بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و فی النافذت فی شیء من اطراف الرجل مئت دینار. بحث ما در شجاج بود، در زخمهایی که در سر و صورته. بعد از اون بحث منتقل شدیم به کل جراحات و زخمها در بدن، ام از صورت و سر و غیر. یکی از اون جراحتهایی که بحث کردیم به نام نافذه بود. بحث کردیم نافذه به جراحتی اطلاق میشه که نفوذ میکنه، مثلا سوزن نفوذ میکنه بر بدن. در بحث نافذه یک بینی رو مطرح کردیم، نافذه بینی. اما غیر از بینی مباحث دیگر اینجا میفرماید در کل عضو مرد اگر جراحت به شکل نافذه باشد، در اینجا 100 دینار دیش می شود. خب مرحوم شهید ثانی می فرماید خب در بعضی جاها این فتوا مشکل پیدا می کنه، اونم جاییست که خود عضو دیش کمتر از 100 دیناره. چطور نافذهش، یعنی فرو بردن سوزن و فرو بردن چاقو 100 دینار باشه، خود عضو مثلا کمتر از 100 دینار. مثلا در بحث انگشت، یه بند انگشت کل انگشت 100 دیناره که 10 تا انگشت میشه 1000 دینار. از این کل انگشت یه بندش میشه ثلث 100 دینار، 33 دینار و چقدر. اگر به یه بند انگشتی سوزن وارد کنند، خب سوزن وارد کردنش طبق این فتوا میشه 100 دینار، ولی کل بند قطع بشه میشه 33 دینار و چقدر. حتی در بیشتر از دو بندم میشه، اون انگشتانی که سه بندی هم 76 و چقدر دینار میشه. بله دو بند، بیشتر از دو بند در انگشت ابهام نمیشه، چون انگشت امباب دو بند داره، دو بندش میشه 100 دینار، اینم میشه نافذش 100 دینار. اونجا هم این سوال است، خود قطع عضو 100 دینار، نافذش هم 100 دینار. در هر حال این از خود عضو دیش در بعضی جاها زیادتره. به همین خاطر با توجه به این اشکالات بعضی ها تخصیص دادن این 100 دینار رو به جایی که عضو 1000 دیناره دیش، مثلا اعضایی که مثل دست، مثل پا، مثل چشم، مثل گوش، اعضایی که کمال دیه هست، اونجاها بله اگر نافذه جراحت نافذه باشد 100 دیناره، ولی اون یکی جاها نه. یا باید قائل بشویم به این چه عرشه و یا به نظر دیگری، دیگه این نیست، یعنی 100 دینار نیست. می فرماید و فی نافذته، در جراحت نافذه. دیروز توضیح دادم یک جائفه داریم، یک نافذه. نافذه یعنی فرو بردن مثلا سوزن و بیرون آوردنش بدون چه فضا ایجاد کنه، گودی ایجاد کنه. جائفه نه، گودی ایجاد میکنه. میشه در جراحت نافذه در یک چی از اعضای مرد، اطراف یعنی جمع طرفه، طرف یعنی عضو، 100 دینار، 100 دینار هست. البته این بنابر قول شیخ و یدهی، اما ما مستند این رو ندیدیم، لن نقف الا مستندی. علاوه بر این که بدون سنده، بدون دلیل ظاهرن، و هو معزاله جشکه. علاوه بر این مستند نیافتن، یه مشکلی هم داره، بعضی جاها فرع زیادتر از اصل میشه. به مالو کانت دیت و طرف تکسر عن المئه، جاهای مشکل پیدا میکنه در اون جاهایی که دیه عضو کمتر از صده. کل انمله، مثلا بند انگشتان، چون هر کدام از بند انگشتان یک سوم صد دیناره، مجر بند انگشتان ابهام که هر کدام 50 دینار. از یلزم و زیادت و دیت نافذه فیها علا دیت ها، چون در اون عضو لازم میاد دیه نافذه بیشتر از دیه خود عضو باشه، بلکه بیشتر از دیه دو تا از اون عضوها باشه. مثلا دو تا بند میشه 70 و چقدر، این نافذه در یک بند میشه 100 دینار. البته این چه زمانی بیشتر از دو تا بنده؟ حیث یشتمل الاصبع علا سلاسن، زمانی که انگشت سه بندیه، اون موقع دو تا بند کمتر از 100 دیناره. اما انگشت دو بندی باشه مثل ابهام مساوی با 100 دیناره. اونجا هم این اشکال به عبارت دیگری است ایشون فرموده، اونم این است خود نافذه فرع، فرع مساوی با اصل شده. اشکالی که مرحوم شهید ثانی مطرح کرده اینه که زیادتر میشه. در اونجا این زیادتر از دو بند نمیشه، زیادتر از یک بند میشه. همون اشکال اونجا هم هست، زیادتر از یک بند میشه. اما بلش دیگه اونجا به درد نمیخوره، بل علا انملتین، اونجا چون زیادتر نیست از دو انمله. خب به خاطر این اشکال اومدن بعضیا گفتن که این حکمو مخصوص جاهایی قرار بدیم که عضو دیهش کل دیه است، یعنی دیه کامله هست. و ربما خصه ها، چه بسا این فتوا رو تخصیص دادن به ما بعضهم، بعضی از فقها تخصیص دادن به عضو فیه کمال دیه، به اون عضوی که در اون عضو دیه کامل هست. خصه ها ضمیرش به این مئت دینار برمیگرده، یعنی دیت هازه نافذه، این 100 دینار. ولا بسبه، این تخصیص عیبی نداره، این تخصیص دادن این تعین العمل و به اصله. البته اگر لازم باشه به این عمل کنیم، یعنی ما یه مشکلی هم برای این حدیث این نکته داریم که این حکم اصلا منشأش کجاست، مستندش کجاست، مأخذش کجاست. اما اگر بگیم نه، این که فقهای چون شیخ طوسی و بعضی ها آوردن گفتن، حتما روایتی داره، به دست ما نرسیده. اگر متعین به این عمل کنیم، اون موقع باید چیکار کنیم؟ اون موقع اختصاص بدیم به جایی که اون عضو دیه کامل داره، نافذهش هم 100 دینار بشه. و یعزده ان الموجود فی کتاب ظریف لیس مطلقا، این کمک میکنه، این تخصیص رو اون حدیثی که در کتاب ظریفه، در کتاب ظریف اونی که موجود مطلق نیست، اون چه گفتیم مستند نیست، مستند 100 دینار به کل عضوها نداریم، و الا در اون عضوهایی که دیه کامل دارن نافذهشون 100 دیناره، اینو روایت ظریف داریم. پس تناقض نشه، دقت کنید. اون چه مرحوم شهید ثانی اول فرمود لم نگف علی مستندهی، منظورش این است این که در کل اعضا، اعم از اعضایی که خود عضو دیه کامل داره یا دیه کامل نداره، 100 دینار نافذه اش دیه داشته باشه، اینو مستند نداریم. اما این که اگر عضو دیه کامل داره نافذه اش 100 دیناره، اینو داریم در روایت ظریف. و یعزده، کمک میکند به این تخصیص ان الموجود فی کتاب ظریف لیس مطلقا، اون چه موجود است در کتاب ظریف مطلق نیست. مطلق منظور یعنی حتی اون عضوهایی را شامل بشود چه خود عضو کمتر از 100 دیناره. کما ذکر و چون آنچه فقها اینطور فرمودند، بلکه در اونجا اینطوریه و فی میفرماید امام در کتاب ظریف اینطوری فرموده، قال، این نقل قول از کتاب ظریفه، قال الامام و فی الخط اذا کانت فیه نافذه چه یرا منها ضعف الفم فدیتها 100 دیناره. در صورت اگر در صورت یه جراحت نافذه‌ای اتفاق بیفته چه داخل دهان دیده بشه، سوراخ بشه داخل دهان، گودی ایجاد نشه ولی سوراخ بشه دیده بشه، فدیتها 100 دیناره، دیهش میشه 100 دینار. در اینجا ببینید در صورت مطرح کرده، چه صورت دیهش یک دیه کامله است. خب بحث اینجاست که این حکم و متن لمعه مربوط به مرد دونست، من اطراف رجل. خب اگر این جراحت به زن وارد بشه دیهش چقدره؟ خب ممکنه بگیم اصل در دیه اصلا عرشه. این تعیینی که شرع کرده این موافق با اصل نیست، اصل عرشه، یعنی ما به تفاوت، چون هر مقدار چه خسارت زده، هر مقدار خسارت زده اونو ضامن بشود. اصل اینه، شرع اومده معین کرده مقدر کرده، اون تخصیص اون اصله. در اینجا بگیم در زن به اون اصل مراجعه میکنیم، در این نافذه چه مقدار خسارت دیده. یکی همین است، نه در 100 دینار خب نسبت به مرد بود، چجور مرد 1000 دینار 100 دینار شده، زنم 500 دیناره 50 دینار میشه. و تخصیص هم الحکم به رجل، این چه این حکم رو تخصیص دادن به مرد، یک تزی ان المرأته لیست چزادت. این تخصیص درست اثبات یک شی نفی ما ادا نمی کنه، ولی اینجا می کنه چون در بیان تبیین حکمه. این اقتضا دارد چه مرد زن اینطوری نباشه، یعنی 100 دینار نباشه. فیحتمل الرجوع فیها الی ال، احتمال داره در زن رجوع کنیم به اصل، اصل که عبارت از عرش من بیانی است. او یحتمل الرجوع فیها الی حکم شجاج، به حکم شجه ها به نسبه رجوع کنیم، یعنی بگیم اینم یه نوع شجه است، نسبت سنجی می کنیم به دیه، نسبت سنجی کنیم واو تفسیریه میشه. و ثبوت 50 دینارن علی النصف، بر اساس نصف 50 دینار ثابت کنیم مثل دیه. چجور در دیه 1500 اینجا هم 150 بشه. در بعضی از فتاوای مصنف شهید اول، و شاید این درست باشه چون تا سلس دیه جراحات و اعضا مساوی مرد و زن، شاید بگیم تمام اعضا و جراحات، و فی بعض فتاوی المصنف ان الانسا کالذکر فی ذلک، در بعضی از فتواهای شهید اول این است زنم مثل مرد در اینجا در بحث نافذه، در بحث شجاج. و فی نافذتها 100 دینار میزن، نافذش هم میشه 100 دینار، هیچ فرقی نمیکنه چون کمتر از یک سوم، قبلا هم خونده ایم در کمتر از یک سوم اینا با هم مساویه. خب برگردیم الان یه نکته ای رو مطرح میکنه، میفرماید اینجا که ما گفتیم مثلا جراحت اگر به شکل چبودی باشه یا سرخی باشه یا سیاه شدن باشه چقدره، مثلا در قبلا خوندیم دیگه، جراحاتی که به شکل سرخ بشه 1.5 دیناره، صورت مثلا سرخ بشه، یا صورت چبوت بشه 3 دیناره، صورت سیاه بشه 6 دیناره. این منظور چیه؟ در کل انسان هاست. میگه نه، منظور ما در اینجا مرد مسلمانه که دیه کامل داره و زن کامل است. منظور ما اینه، یعنی حره مسلمه. اما در عبد و ذمی این نیست، یعنی در عبد و ذمی 1.5، 3 و 6 دینار نیست، نسبت به دیهشون محاسبه میشه. اینا 1000 دینار بود، شده 6 دینار. اونجا هم 800 درهمه، باید طبق او محاسبه کنیم و بگیم. میفرماید کل ما ذکر من دینار، هرچه از دینار ذکر شد در اینجا، در ابعاض دیه، بعضهای دیه، مثلا گفتیم 10 دینار، 20 دینار، 30 دینار، همه اینا چه ذکر کردیم، فهو منصوب، اینها نسبت داره به صاحب دیه تام، یعنی مرد مسلمان حر. ول مرأت الکامله، زن کامله، یعنی زن حر مسلمه، زن حر مسلمه، اینها دیهشون اینه. اما فی العبد و ذمی به نسبت هایلن نفس، اما در عبد و ذمی باید نسبت سنجی کنیم اینا رو نسبت به دیه جان. دیه جانشون چه مقدار کمتر شده؟ مثلا 800 درهم نسبت به 1000 دینار 1/12. پس چون میدونید چه، 10 درهم یعنی 1 دینار، 1000 دینار یعنی 10000 درهم، 800 درهم یعنی 1/12 دیه کامل. دیه یک ذمی 1/12. پس اگر وقت صورت یک ذمی سرخ بشه، باید 1/12 رو از 1.5 دینار کم کنیم، یعنی 1/12 1.5 دینار، و در اون یکی هم به شرح زن خودش توضیح میده. فیضت تفق فی الذمی او عبد، اگر در ذمی یا عبد این جراحات، ببخشید دو سطر نخوندم، کتب المصنف علی الکتاب فی تفسیر زادج، خود مصنف بر این کتاب، یعنی شهید اول نوشته بر این کتاب، یعنی بر لمعه، در تفسیر این، یعنی در تفسیر این یک سطر، خود شهید اول متن شرحی داره، این گونه نوشته: انما ذکر فیه لفظ الدینار، هر کجا در لمعه در این کتاب، اینا کلمات شهید اول ها، شهید ثانی آورده، هر کجا در این لمعه ما لفظ دینار به کار برده ایم، من الابعاض، از ابعاض دیه، مثلا میگیم 1 دینار، 2 دینار، 3 دینار، چند نافذه، مثلا در نافذه گفتیم 100 دینار، احمرار، مثلا در احمرار سرخ شدن وجه گفتیم 1.5 دینار، اخزرار، چبوت شدنش گفتیم 3 دینار. هر کجا گفتیم این دینارها رو از ابعاض دیه، چون کل دیه رو قبلا بحث کرده ایم، اینجا الان بعض دیه هست، فهو واجب للرجل الکامل والمرأه الکامله، اینها واجب میشه برای مرد کامل، منظور از کامل اینجا یعنی حر و مسلمان، والمرأه الکامله یعنی زن حره مسلمه. اما فائز از بعدش فهمیده میشه ها، کمال اینجا به این معناست. فائز اتفق فی ذمی نو عبد، اگر این جنایات، این زخمه ها، این جراحات در ذمی اتفاق بیفته یا در برده اتفاق بیفته، اخذه به نسبت، به نسبت اخذ میکنیم، یا نسبت به دیه کاملش. مثلا النافذه فیها 100 دینار، نافذه در این کامله در این کامله 100 دیناره، چه خوندیم دیگه. خب نافذهش 100 دینار باشه، الان همین نافذه رو بیاریم در ذمی حساب کنیم. 100 دینار نسبت به 1000 دینار میشه 1/10. پس 1/10. خب 1/10 دیهش میشه نافذه. 1/10 دیه ذمی هم باید با 800 درهم چه حساب کنیم، میشه 80 درهم، یعنی 8 دینار. ففی الذمی ثمانیت و دنانیر، 8 دینار میشه. و فی العبد عشر و قیمتی، در برده هم 1/10 قیمتش، چون نافذه نسبت به دیه کامل 1/10، در برده هم وقتی این جراحات اتفاق بیفته 1/10 قیمتش رو باید به عنوان دیه داده بشه، جانی باید 1/10 قیمت برده رو بده. و چزل باقی، باقی هم اینطوری. بحث بعدی این است که ما در این کتاب گفتیم عرش و گفتیم حکومت، این دو کلمه رو به کار بردیم. معنای عرش حکومت چیه؟ ایشون میگه به یک معناست، البته ای اختلافی هست، بعضی ها میگن حکومت رأی حاکم است با مشورت کارشناس ها، ممکنه با عرش فرق کنه، یعنی ما بحث حکومت رو ممکنه خسارت های معنوی و خسارت های دیگر رو هم براش اضافه کنیم بشه حکومت. ولی ایشون در اینجا منظورش اینه چه اینا مترادفن، به یک معناست. در جاهای مطرح میشه که لا تقدیر له، دیه ای تعیین نشده، دیه تعیین بشه همون دیه مقدره، اما دیه تعیین نشده حکومت و عرش به یک معناست. عرض کردم اینو بین پرانتز اونو حفظ کنید، به دردتون میخوره در مسائل مستحدثه دیه، سوالات دیه، شاید بیاییم تفکیک قائل بشیم بین عرش و حکومت. در هر حال پرانتز بست. خب ایشون میفرماید حکومت و عرش معناش یکیه. چجور محاسبه میکنن؟ میگه اینجا این میان در برده تطبیق میکنن. ببینید یه نفر یک جراحتی وارد شده، یه زخمی وارد شده، یه آسیبی دیده، بررسی میکنیم میبینیم این آسیب جز اون آسیبهایی نیست که دیه داره، چون دیه ها رو خوندیم دیگه، آسیب هایی که دیه داره اعضاست، منافع، اینا رو خوندیم، جراحات بعضی هاشون، این جراحت، این نوع زخم، این نوع جنایت دیه ای تعیین نشده. میگه خب این طوری محاسبه میکنن، اینو فرض کن برده بود، اگر سالم بود با همون وضعیتی که جراحت وارد نشده بود قیمتش چقدره؟ مثلا 300 دینار میخریدن، الان چه این جنایت وارد شده، این نحوه شده، الان چقدر شده؟ میگه 200 دینار الان میخرن، پس 1/3 قیمتش کم شده، 300 دینار شده 200 دینار. خب پس 1/3 دیه یک انسان رو باید این بده، یعنی 1/3 از دیه کامله رو باید بده، 1000 دینار 1/3 رو باید بده، چون اون افت 1/3 شده. پس اول در عبد تطبیق میکنن، این فرد و ولو حرم باشه عبد فرض میکنن، این فرد رو چقدر میخرن، این فرد رو چقدر الان میخرن. میفرماید و هو معنی الحکومت و العرش فی ما لا تقدیر له تقدیر لدیتی واحدون، معنای حکومت و عرش در جاهایی که تعیین نشده برای دیش یکیه. اون چجور محاسبه میکنن؟ میفرماید و هو ان یقوم المجنیون علیه، اول مجنیون علیه رو قیمت میکنن در حال که برده حساب کنن، ولو آزاده، ما فرضیه دیگه، تقدیرن در فرض برده حساب میکنن به شکل صحیح. صحیح یعنی چه؟ یعنی قبل از جنایت، علی الوصف المشتمل علی، اون بر اساس اون صفتی که مشتمل بود بر اون صفت در حال جنایت، یعنی در حال جنایت اون صفت رو داشت. یکی قیمت گذاری این نحو. بعد میگن ان یقوم بالجنایه، هم قیمت گذاری میکنن این مجنیون نحو را با جنایت. پس قبل جنایت، در حال جنایت چه جور قیمت داشت، بعد جنایت با جنایت چه جور قیمت داشت. خب بعدش تنسب و احدل قیمتن الی الاخرى، یکی از این قیمت ها رو به دیگری نسبت میدن، نسبتشو در میارن، یک سوم افت کرد. و یو خذ من الدیه، از دیه اخذ میکنن، یعنی از دیه مجنیون علیه. مجنیون علیه اگر زن باشه یک سوم دیه او، مرد باشه یک سوم دیه او. کیفت تفقد، این جنایت هر طور باشه، مقدار مبلغ هم هر طور باشه، یو خذو به نسبت این صحیح، قیمت صحیح به قیمت سالم در فرضی چه عبد فرض کردی. ببینید الان یه مثالم میزنه. فلو قو مل عبدو، اگر قیمت گذاری بشه عبد در حالی چه صحیحه، به عشرتن، به ده، و معیبم به تسعتن، در حالی که جنایت خورده آسیب دیده، به نه، پس یک دهم افت کرده. وجب للجنایه عشر دیت الحر، واجب میشه به خاطر این جنایت یک دهم دیه حر واجب میشه. و یجعل العبد اصلا للحر فی ذلک، قرار میدن برده رو اصل برای حر در اینجا، در یعنی اصل میشه برده، در برده تطبیق میکنن، نسبت سنجی میکنن، در حر اونو اجرا میکنن. پس اصل در تشخیص دیه، در یافت دیه این است که با برده شروع میکنن، انگار برده بود. چنانچه در بحث هایی که دیه مقدر بود، اونجا هم اصل حره، در حر میگن این 1000 دیناره، پس مثلا یک پنجم دیه، یک دهم دیه یه حر به برده میدن، چی اونجا هم اصل دیه حر. چما ان الحر اصل له فی المقدر، چنانچه حر اصل برای برده است در دیه های تقدیر شده، تعیین شده. از اینجا فهمیده میشه اگر مزنی یلنه برده بود، دیگه نسبت سنجی نمی کنن، همین ما به حد تفاوت می جیرن. این نسبت سنجی به خاطر این بود که مزنی یلنه ما حره، برده نیست، اما برده بود، از همون تفاوت ما به حد تفاوت می جیرن. یعنی مثالی که من عرض کردم 300 دینار 100 دینار، دیگه 100 دینار ما به حد تفاوت می جیرن. ولو کان المزنی یلنه مملوچن استحق مولاه التفاوت بین قیمته. این تمام شد. بحث بعدی، الان یه جنایتی اتفاق افتاده، در این جنایت اگر برده تطبیق کنیم این فرد رو، هیچ نقصان قیمت در برده حساب نمی کنن. مثلا موهای زایدش از بین رفته، خب این نقصان قیمت نمیاد اینجا. یا زنه در این جنایت و جراحت موی چانهش از بین رفته، خب خوب شد آرایشگاه نرفته، از بین رفته، اینجا نقصانی حاصل نشده. میگه اگر در جنایت نقصانی حاصل نشه، دیگه دیه ای در کار نیست. البته این جاهایشه دیه تعیین شده نداره. بعد یه تبصره خودش میزنه چه مگر ما دیه به عنوان درد کشیدن بگیریم؟ می فرماید ولو لم ینگس بالجنایه، اگر به وسیله جنایت هیچ نقصانی در قیمت حاصل نشه، مثلا چقدر سل، سل بالکسره یعنی زائد در بدن، مثل مو یا غده، یا غده است در اثر این جراحت اصلا اون غده از بین رفته، این خوبم شده، اینو میگن سل، چیزای زائد در بدن، از زائد و فل جسد. و زکر، بعضی وقتا زکر زائده، البته برای حر نه، برای برده زکر نداشتن مزیت بود، حتی قیمتش رو بالا می برد. چرا؟ اینکه دیگه امین می شدن که خیانت نمی تونه بکنه در حریم خانواده، در حرم سراهای چین برده دارها داشتن. به همین خاطر مثلا در جراحتی ذکر او از بین رفته، چقطع الذکر و لحیت المرأه، اینها فلاشه، چون قیمت پایین نیومده هیچی دیگه نداره. الا ان ینگسهین الجنایه به سبب الالم، مگر اینکه به سبب این جنایت، در حین جنایت به سبب درد ناقص بشه، یعنی درد بکشه و قیمتش بیاد نقصان پیدا کنه، چون درد کشیده افسرده روحی شده، یه مقدار به خودش فرو رفته، این درد کشیدن و اینها قیمتش آورده پایین، اون موقع چرا میشه گرفت. البته فیجب، اون واجب میشه اون موقع، اون نقصانی که به سبب درد دور اومده گرفته بشه. البته مالم یستوعب القیمه، مادامی که این نقصان به مقدار قیمت برده نباشد، ففیه ما مر، اگر قیمت مرع باشد قبلا خونده ایم، البته اینا رو نمیخونیم دیگه، فقط اینجا میگم که اون موقع ممکنه خود برده رو به جانی بده، قیمتش رو بگیره، یا اختیارات دیگری هم داره. خب ولو کان المجنیون علیه قتلن و جرحن خونسا، اگر به اونی که جنایت وارد شده، چه جنایت قتلی چه جنایت جراحتی، خونسا باشه، اونم خونسای مشکل، ففیه نصف و دیت ذکرن و نصف و دیت انسا، مثل ارث دیگه. در این قتل و جراحت نصف از دیه مذکر گرفته میشه، نصف هم از دیه مؤنث، انگار سه چهارم دیه گرفته میشه، چه جراحتی چه قتلی. و یحتمل دیت و انسا، احتمال دارد نه دیه مؤنث باشه، در لانه المتیقن، چون یقینن مقدار جانی بدهکار بیشتر از اون براءت جاری کنیم. و بحث بعدی این است که اگر جراحتی که به یک سوم نرسیده، در اونجا بجیم نه همشون برابره، چون در جراحت یک سوم مؤنث با مذکر برابره، بجیم خونسا هم مثل اونه، بیش از یک سوم نه فرق میکنه، سه چهارمه، اینم قول سومه. پس قول اول این شد چه همیشه سه چهارم، قول دوم این شد چه مثل دیه مؤنث همیشه، قول سوم این است نه مثل دیه مؤنث نه همیشه، در یک سوم به پایین اونجا مساوی میشه، چون مؤنث هم مساوی میشه. و یحتمل جرحه فی ما لا یبلغ ثلث دیه چه جرح ذکر، احتمال دارد جراحت خونسا در جاهایی که به ثلث دیه نرسه مثل جراحت مذکر باشه، چه مؤنث هم مثل این هاست. و فی ما بلغه، اما در جاهایی که به ثلث برسه، ثلاثه و ارباع دیت ذکر، سه چهارم دیه مذکر باشه، به حسب جراحت دیگه، هر جراحتی در مذکر چه مقداره، سه چهارمش هم مرای خونسا باشه. آخرین بحث در این فصل اینه که آیا ولی وقتی شخصی مرد یا شخصی مجروح شد، جراحتی بهش وارد شد، البته جراحت باشه دیگه خود طرف زنده است میتونه، مگر فرض مثلا بیهوشی بکنیم این چیزا، نه فقط بحث ما در قتل جان نفسه، مرده چه عمدی چه خطایی چه شبه عمد، ولی کسی نداره بیاد قصاص کنه، کسی نداره بیاد دیگه بگیره، اینجا ولی حاکم شر میشه ولی این فرد، قصاص هم میتونه بکنه و دیه هم میتونه بگیره. خب بحث این است، اینا رو میتونه، آیا میتونه عفو کنه، از قصاص عفو کنه دیه بگیره، یا از دیه رو هم کلا عفو کنه، میتونه، این اختلافیه، اجراشو میتونه اما عفو کردنش فیه بحثون. من لا ولی له، هر کسی که ولی نداره، فالحاکم و ولیو، حاکم میشه ولیش، یکتس له من المتعمد، پس ولیش شد، اینطوری میشه، کسی که عمدن کشته از او قصاص میگیره، و و یأخذ الدیه فی الخطأ و شبیه، در قتل خطأ و شبه خطأ هم دیه اخذ میکنه. و قیل و القائل الشیخ و اتباعه، یه قولم این است شیخ طوسی قائل، اتباع شیخ طوسی، محقق علامه حلی، اصلا بل کاد یکود اجماع، اصلا شهید اول اینجا میخواد شهید ثانی بجز شهید اول چم لطفی کرده، قیله نیست بل کاد یکون و اجماعا. اون چیه؟ لیس له العفو عن القصاص ولا الدیه، حق عفو نداره از قصاص عفو کنه، از دیه عفو کنه، حق اخذ داره، میتونه قصاص کنه، میتونه دیه بگیره، از دیه عفو کنه، از قصاص عفو کنه نداره. لصحیحت ابی ولاد عن الصادق علیه السلام که فرمود فی الرجل یقتل، مردی که کشته شده بود، ولیس له ولیون، هیچ وارثی نداشت الا الابام. اینجا امام صادق علیه السلام فرمود انه لیس للامام ان یعفوه، امام حق نداره عفو کنه و له ان یقتله، ولی حق داره قصاص کنه و یأخذ دیه، و حق داره دیه اخذ کنه، عفو نمیتونه. و این شامل عمد و خطا هم هست. اون قسمت یقتل عم از این است، آیا یقتل یقتل و عمدن یا یقتل و خطا و شبه عمدن، چون اطلاق داره پس امام نمیتونه عفو کنه. خب ابن ادریس قائل شده چه؟ نه میتواند، مثل وارثینه. و ذهب ابن ادریس الى جواز عفو الحاکم عن القصاص و الدیه، میتونه چه غیره من الاولیا، بل هو اولا بالحکم، اصلا این اولا به حکمه، به این حکم عفو حاکم اولاست، چون حاکم مصالح مسلمین رو میدونه چه کجاها یک جانی را خطرناک قصاص کنه، کجاها یک جانی پشیمان عفو کنه، اصلا عفو اولویتش به حاکمه تا به وارث. ایشون میخواد بده که این چرا این نتونه عفو کنه، اولا به عفو. خب شهید اول چی میگه؟ میگه شهید اول چون گیله گفت پس معلومه من او قبول داره، میل به حرف ابن ادریس داره، ببخشید گیله گفت یعنی معلومه میل به حرف ابن ادریس داره. و یظهر من المصنف المیل به، از لمعه از این عبارت مصنف چه و قیل لیس له العف، ظاهر میشه چه میل به حرف ابن ادریس داره، حیث جعل المنع قولا، چون من رو به شکل قیله مطرح کرد. اما شهید ثانی میگه من با شهید اول مخالفم در این مسئله، چطور میشه روایت صحیحه رو کنار گذاشت، چطور میشه همراه روایت صحیحه شهرت رو کنار گذاشت، بل کاد اجماعا و کنار گذاشت. به همین خاطر و حیث کانت روایت صحیحتن، چون روایت صحیح است یک، وقت عمل به حل اکثر، شهرت عملی هم دارد دو، فلا وچل لعدول انها، از این روایت نمیشه عدول کرد و حرف ابن ادریس رو قبول کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.